سلام، من ستار فروغ هستم از رادیو آزادی. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. به این برنامه خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید ایالات متحده خواهان دستیابی به یک راه حل سیاسی است که در آن هم حکومت افغانستان و هم طالبان برنده باشند. آقای خلیلزاد این را در مصاحبه با رادیو آزادی گفت. و اتحادیه اروپا تاکید میکند که کشورهای آسیای میانه باید به اصلاحات در بخشهای حقوق بشر و آزادیهای دموکراتیک و سیاسی توجه کنند. تا دقایق دیگر برایتان در مورد اینها و بیشتر از اینها با جزئیات میگیم. برنامه هفتوار در جستجوی گم شده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرهای افغانستان و جهان. گروه حمایت انتخابات از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته است از استفاده منابع و پست های دولتی برای بهره گیری انتخاباتی خودداری کنند. 23 جنگجوی طالبان در دو عملیات جداگانه در ولایت فاریاب کشته شدند و ایالات متحده میگوید ایران با تحریم های بیشتری روبرو خواهد شد. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان یک بار دیگر از پیشرفت در هفتمین دور گفتگوهایش با طالبان سخن زد. آقای خلیلزاد به روز یک شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی در این باره گفت:
ما سر چهار موضوع پیشرفت زیاد کردیم، ما خاطر جمعی پیدا کردیم، از اینکه از اراضی بسته دنیا استفاده نمیشه موافقه کردیم درباره گفتمان که امروز گفتمان هم شروع شد. موافقه کردیم که در یک وقت کم باید مذاکره صورت بگیره. سر آتش بست هم پیشرفت هایی کردیم که چه وقت و همچنان سر بس سر قوای خارجی را موجودیتش و تحت چه شرایط اونا قوا را کم میکنن و بالاخره میبراین.
انتظار می رود هفتمین دور گفتگوها میان نمایندگان امریکا و طالبان فردا سه‌شنبه 9 جولای در دوحه قطر از سر گرفته شود. مقام های امریکایی و طالبان به روز شنبه گفتند این دور گفتگوهایشان را به خاطر نشست موسوم به کنفرانس بین الافغانی برای صلح در دوحه برای دو روز به تعویق انداختند. این نشست دو روزه که مشترکاً از سوی جرمنی و قطر تنظیم شده است امروز به پایان می رسد. در این نشست شماری از سیاسیون، نمایندگان جامعه مدنی، زنان، برخی از چهره های حکومتی و نمایندگان طالبان اشتراک کردند. یک گروه بین المللی موسوم به حمایت انتخابات از تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته است از استفاده منابع و پست های دولتی برای بهره گیری انتخاباتی خودداری کنند. این گروه این خواست را در یک بیانیه به روز یکشنبه مطرح کرده است. این گروه بر استقلالیت مقامات کمیسیون های انتخاباتی به هدف موفقیت انتخابات پیشرو و عدم مداخله در کارهایشان تاکید ورزیده است. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، جرمنی، استرالیا، سویدن، ژاپن، اتحادیه اروپا، ناتو و یونما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعضای گروه حمایت انتخاباتند. قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان امسال برگزار شود. تعداد نامزدان این انتخابات به شمول رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله به 18 تن میرسد. قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید 23 جنگجوی طالبان در دو عملیات جداگانه در ولایت فاریاب کشته شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قلوردو به رادیو آزادی گفت در یک عملیات نظامی که پس از چاشت دیروز یکشنبه در ولسوالی غرماچ راه‌اندازی شد 18 تن از طالبان کشته شدند.
در مربوطات ولسوالی غرماج ولایت فاریاب نیروهای قطعات خاص اردوی ملی یک عملیات هدفمندی را اجرا کردند که 18 حرس افغان طالب به دست قطعات خاص اردوی ملی کشته شدند.
به گفته رضایی دیروز در یک عملیات نظامی دیگر موسوم به شاهین 103 در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب 5 تن از طالبان کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد تلفات افراد این گروه در فاریاب چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا میگوید ایران به خاطر پیشبرد برنامه هسته‌ایش فراتر از محدودیت‌های توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با تحریم‌های بیشتر روبرو خواهد شد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به روز یکشنبه 7 جولای در توییتر نوشت گسترش اخیر برنامه هسته‌ای ایران منجر به انزوا و تحریم‌های بیشتری خواهد شد. آقای پامپیو در ادامه نوشته است کشورها باید معیار طولانی مدت حق غنی‌سازی صفر برای برنامه هسته‌ای ایران را اعاده کنند. گفته شده است که وزیر خارجه ایالات متحده در باره اقدام احتمالی آمریکا با اعلام اخیر ایران امروز در یک نشست خبری در واشنگتن جزئیات خواهد داد. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران دیروز یکشنبه به خبرنگاران در تهران گفت از سطح غنی‌سازی یورانیم که در توافقنامه هسته‌ای تعیین شده است گذشتند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتر نوشته است که تصمیم تهران در زمینه افزایش سطح غنی‌سازی یورانیم یک پاسخ مستقیم به گفته او به تروریسم اقتصادی است. اشاره وی به تحریم‌هایی است که واشنگتن پس از بیرون شدن از توافقنامه هسته‌ای بر ایران وضع کرده است. کارکنان تیم نجات در منطقه ارکوتسک اوبلاست در سایبریای روسیه 30 تن از افراد ناپدید شده را یافت کرده و آنها را نجات دادند. این افراد پس از سرازیر شدن سیلاب در اواخر ماه جون در این منطقه لادرک شده بودند. حکومت محلی به روز یکشنبه 7 جولای اعلام کرد که 11 تن دیگر هنوز ناپدیدند. به گفته این حکومت 22 نفر در نتیجه سیلاب جان دادند. در نتیجه سیلاب بیش از 10,000 خانه نیز زیر آب شده و حدود 33,000 نفر بیجا شدند. به اساس برآوردهای ابتدایی این سیلاب 454 میلیون دلار خساره وارد کرده است. و اولین بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت سال 2019 فردا سه شنبه 9 جولای میان تیم‌های هند و نیوزیلند در انگلستان برگزار می‌شود. هند با 7 برد توانسته است به صدر جدول صعود کند. نیوزیلند با 5 برد در میان 4 تیم برتر در ردیف آخر قرار دارد. دومین بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت سال 2019 میان تیم‌های انگلستان و استرالیا به روز پنج شنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. رقابت‌های این جام با میزبانی انگلستان و ویلز در 29 ماه جون آغاز شد و یکشنبه هفته آینده 14 جولای به پایان می‌رسد. تیم ملی کرکت افغانستان در هر 9 بازیش در این جام باخت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که با ما همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته‌های این برنامه. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید ایالات متحده خواهان دستیابی به یک راه حل سیاسی است که در آن هم حکومت افغانستان و هم طالبان برنده باشند.
یک راه حل کار است که نه حکومت بازنده باشه و نه طالب بازنده باشه، هر دو طرف برنده باشند.
نیروهای امنیتی ملی افغانستان یک استاد دیگر پانتون کابل را نیز به زن همکاری با داعش بازداشت کردند.
اینا یک گروپ هستند. در مجموعه تو معلوم میشد که مرحله اول ثقافت سازی یا سلفی سازی جوان است. بعد از او استفاده از سلفیت به طرف گروه داعش یا دولت اسلامی است.
آنچه موجودیت و فروش دواهای بیکیفیت در کابل خوانده می شود بار دیگر شکایت های باشنده های این شهر را به همراه شده.
کاملا به کیفیت از افغانستان هیچ کیفیت دوا وجود نداره. ما خودمون که تداوی کردیم هیچ فایده نکرده.
کلش دوای تجارتی دیگه هیچ فایده نداده.
اتحادیه اروپا تاکید میکند که کشورهای آسیای میانه باید به اصلاحات در بخش‌های حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک و سیاسی توجه کنند. برنامه در جستجوی گمشده‌ها در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که به یک رای حل سیاسی در این کشور نیاز است که در آن هم حکومت افغانستان هم طالبان برنده باشند. آقای خلیلزاد این را در مصاحبه با رادیو آزادی به روز یکشنبه گفت. او در این حال روی اهمیت گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید ورزید. طالبان مسلط تا حال گفتگو با حکومت افغانستان را پیوسته رد کردند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا می گوید هدف ایالات متحده با تلاش های جاری سال در افغانستان دستیابی به یک نتیجه بارد میان حکومت و طالبان است. آقای خلیلزاد شام دیروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت ایالات متحده خواهان دستیابی به یک حل سیاسی است که در آن هم حکومت افغانستان و هم طالبان برنده باشند. وی روی حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته در افغانستان تاکید نموده گفت از این پیشرفت‌ها باید به حیث تعداد استفاده شده و روی آن کار بیشتر شود. آقای خلیلزاد در رابطه با این نگرانی ها که گویا با رسیدن به یک توافق احتمالی با طالبان سرنوشت سیاسی افغانستان چگونه خواهد شد گفت ایالات متحده خواهان برد هر دو جانب است.
ما میخواهیم که موفقیت هایی که به دست آمده، پیشرفت هایی که صورت گرفته از نگاه اقتصادی، از نگاه ارزش ها، اینها به حیث تهداب استفاده شوند و پیشرفت بیشتر صورت بگیره. ما همچنان میفهمیم که در جایی که طالب هستند شرایط اقتصادی بسیار بد است، شرایط اجتماعی بد است، ضرورت به بازسازی است در اون مناطق. این یک رای حل کار است که نه حکومت بازنده باشه و نه طالب بازنده باشه، هر دو طرف برنده باشند.
آقای خلیلزاد طالبان را یک واقعیت عینی در افغانستان خوانده و روی رسیدن به ثبات از طریق مذاکرات با حکومت افغانستان تاکید کرد. طالبان تا حال از گفتگوی مستقیم با نمایندگان حکومت افغانستان خودداری کردند و این حکومت را دست نشانده می خوانند. ولی آقای خلیلزاد تاکید دارد که حکومت افغانستان از سوی ایالات متحده و جامعه جهانی به رسمیت شناخته می شود و طالبان راه دیگری به جز از گفتگو ندارند.
طالبان حکومت را به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت را به رسمیت میشناسیم به حیث حکومت قانونی افغانستان، نه تنها ما بلکه دنیا میشناسه. اما ایشان میدانه که اطراف قابل، اطراف مهم و مختلف به شمول حکومت و طالب بشینند دور میز. معنای از این نیست که اگر دور میز شیشتن باید به رسمیت بشناسند، بشینند دور میز و مذاکره بکنند سر آینده سیاسی افغانستان، چون طالبان یک حقیقت افغانستان است، اراضی را در کنترل دارند، در جنگ بر 18-19 سال بودند، چطور این جنگ ختم میشه؟
نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان همچنان از پیشرفت‌ها در دور هفتم مذاکرات با طالبان در 4 بخش کلیدی مورد بحث هم خبر داد. این نکات عبارتند از عدم استفاده خاک افغانستان در فعالیت‌های تروریستی، خروج قوای خارجی از افغانستان، آغاز گفتگوهای بین الافغانی جهت تعیین آینده سیاسی افغانستان و یک آتش بس سرتاسری و کلی. خلیلزاد جزئیات بیشتر در زمینه اراحه نکرد. این اظهارات آقای خلیلزاد در حال ایراد شده که یک هیئت متشکل از نمایندگان انفرادی حکومت افغانستان، شماری از سیاسیون، نمایندگان جامعه مدنی و تعدادی از زنان افغان دیروز در دوحه با نمایندگان طالبان در یک جلسه مسمی به دیالوگ بین الافغانی شرکت کردند و این گفتگوها امروز نیز ادامه می‌یابد.
شنیدید که نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که به یک رای حل سیاسی که هم حکومت افغانستان هم طالبان برنده باشند نیاز است. زلمه خلیلزاد این را دیروز یک شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت. این مصاحبه در نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی پخش می شود.
سال
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:15 دقیقه صبح به وقت کابل است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. میپردازیم به گزارش ها را ادامه میدهیم. نیروهای امنیتی ملی افغانستان 3 استاد پانتون کابل را به زن همکاری با داعش بازداشت کردند. در یک اعلامیه ریاست عمومی امنیتی ملی آمده است که مبشر مسلمیار استاد پانتون کابل و مسئول جلب و جذب جوانان به گروه داعش با دو تن از فارغ التحصیلان این پانتون به تازگی بازداشت شده است. وزارت تحصیلات عالی و پانتون کابل تا حال در این باره چیز نگفتند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال بازداشت مولوی ظاهر دایی و محمد معروف راسخ استادان پانتون کابل از سوی امنیت ملی افغانستان، این نهاد 3 استاد این پانتون را بازداشت کرد. در یک خبرنامه امنیت ملی آمده که نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات هدفمند یک شبکه گروه تروریستی داعش را که مسئولیت جلب و جذب و سازماندهی حملات تروریستی و تخریبی را به عهده داشتند از مربوطات شهر کابل بازداشت کردند. از بازداشت شدگان به نام‌های مبشر مسلمیار، استاد پانتون کابل، احمد طارق و احمد فاروق فارغ التحصیلان این پانتون نام برده شده است. در خبرنامه آمده که احمد طارق و احمد فاروق اعتراف کردند که از سوی 3 استاد پانتون کابل، ظاهر دایی، معروف راسخ و مبشر مسلمیار به گروه دولت اسلامی یا داعش جلب و جذب شدند. کوشش کردیم نظر سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و همچنان رئیس پانتون کابل را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما در نوار صوتی که امنیت ملی به رسانه ها فرستاد، احمد طارق و احمد فاروق این گونه اعتراف کردند.
4 کسی که بسیار مشهور از دینا، اول در راس شیخ متوکل است، بعدن مولیس مبشر است و مولیس معروف راسخ و ظاهر دایی است و اینا جوانان را خصوصا از مولیس متوکل در مسجدش که بود، بعدن از مولی مبشر و زردهی و مولیس معروف کمیا یک گروپ هستند. در مجموعه تو معلوم میشد که مرحله اول ثقافت سازی یا سلفی سازی جوان است، بعد از استفاده از سلفیت به طرف گروه داعش یا دولت اسلامی است.
اسم احمد فاروق، ولد جنتگل، استاد زردهی و معروف راسخ دیگه متوکل، مختلف درس ها جای ثبت میشد. مسئولیت خود ما بود که یکی از استادا را از استاد متوکل درسش ثبت کنم.
پیش از این نگرانی های وجود داشت که در برخی پوهنتون های افغانستان از طریق تدریس مضامین ثقافت اسلامی افرادگرایی ترویج می شود. بر اساس یک تحقیق که در ماه حمل سال روان به نشر رسیده، نشان می دهد که درس گفتارهای ثقافت اسلامی از سوی برخی استادان شرعیات سبب ترویج افراطیت شده است. به گفته نویسنده رساله تحقیقی ریشه‌یابی رادیکالیسم دینی در نظام آموزشی افغانستان، این تحقیق نشان می‌دهد که شمار از استادان ثقافت اسلامی هنگام تدریس متون این مضمون به جای اکادمیک بودن موضوعات، بیشتر آن را به عنوان یک ایدئولوژی مطرح می‌کنند. اما اولین بار است که 3 استاد پانتون کابل به زن جذب جوانان به گروه دولت اسلامی در کابل بازداشت می شوند. در بخش از خبرنامه امنیت ملی افغانستان آمده کسانی که به تازگی بازداشت شدند، نخست جوانان و محصلین پانتون ها را به سلفیت و از آن طریق به گروه تروریستی داعش جذب می نمودند. یک تن از بازداشت شدگان که 3 سال قبل توسط استادان مذکور به گروه تروریستی داعش جذب و به ولایت ننگرهار فرستاده شده بود، اظهار نموده که شاگردان بیشمار از مبشر مسلمیار، ظاهر دایی، معروف راسخ و ابو عبیدالله متوکل به طور دوامدار به ولایت ننگرهار آمده و در صفوف گروه تروریستی داعش فعالیت می نمودند. خبرنامه امنیت ملی همچنان می افزاید 2 تن از این تروریستان بازداشت شده، احمد طارق و احمد فاروق، فرزندان جنتگل، در سازماندهی حمله بالای کلاب پهلوانی در ناحیه ششم، حمله انتحاری بالای واسطه نو کاستر حامل مامورین کمیسیون اصلاحات اداری واقعی ناحیه ششم و حمله بالای میدان هوایی حامد کرزی در کابل نقش داشتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
نو 19 دقیقه صبح وقت کابل است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 96.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه‌های بین‌المللی درباره افغانستان چی نوشتند. شماری از این روزنامه‌ها را آرش همایون مرور کرده.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل در شماره اخیر خود در مورد آغاز گفتگوهای بین الافغانی در شهر دوحه مطلبی را به نشر رسانیده، در بخشی از آن می نویسد. این گفتگوها به میزبانی کشورهای جرمنی و قطر روز یکشنبه در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد. گفتگوهای بین الافغانی در حال آغاز شده است که هفتمین دور مذاکرات بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در همان شهر یعنی دوحه به خاطر ختم جنگ 18 ساله در افغانستان ادامه دارد. با عقیده نویسنده مطلب در این گفتگوها هر دو جانب شرطهای متعدد را ارائه کردند. واشنگتن قبل از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان که قرار است در ماه میزان برگزار شود برای دستیابی به یک توافق صلح با طالبان تلاش میکند تا به این وسیله زمینه برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان فراهم شود. آغاز گفتگوهای بین الافغانی در شهر دوحه باعث وقفه در مذاکرات بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان شده است. روزنامه دیلی میل می نویسد زلمه خلیدزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان گفته است گفتگوها با نمایندگان طالبان روز سه‌شنبه دوباره آغاز خواهد شد. آقای خلیدزاد شنبه گذشته گفت مذاکرات 6 روز اخیر با طالبان خیلی مؤثر بوده است. روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا نیز در شماره اخیر خود در مورد گفتگوهای بین الافغانی در شهر دوحه مطلبی را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. برای سهمگیری در این گفتگوها یک هیئت از کابل به شهر دوحه آمده است. مقامات حکومت افغانستان نیز در آن شامل است و امروز دوشنبه نیز در گفتگوها اشتراک خواهند کرد. به نوشته روزنامه از سال گذشته میدادی به این سو که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مذاکرات با طالبان را آغاز کرد این نخستین بار است که نمایندگان طالبان با مقامات حکومت افغانستان مقابل می شوند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد این گفتگوها به میزبانی کشورهای جرمنی و قطر یک پیشرفت مهم محسوب می شود که می تواند به طور تدریجی زمینه را برای گفتگوهای مستقیم بین جوانب رقیب در افغانستان فراهم کرده به توافق صلح منجر شده و باعث ختم جنگ 18 ساله در افغانستان شود. روزنامه به 7 دور مذاکرات بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه اشاره می کند که تا هنوز کدام نماینده حکومت افغانستان در آن اشتراک نداشته است. به عقیده روزنامه نیویورک تایمز گرچه دیپلماتان آمریکایی در مذاکرات با نمایندگان طالبان در مورد حضور نظامی آمریکا در افغانستان توافق کردند ولی تا هنوز هم طالبان به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان حاضر نشدند.
نو 23 دقیقه صبح وقت افغانستان است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی یک بار دیگر از پیشرفت در هفتمین دور گفتگوهایش با طالبان سخن زده است. او روی برخی مسائل دیگر نیز صحبت کرده. این مصاحبه پس از فشرده خبرها در نیمه دوم برنامه حاضر از رادیو آزادی پخش می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اتحادیه اروپا تاکید میکند که کشورهای آسیای میانه باید به اصلاحات در بخشای حقوق بشر و آزادیهای دموکراتیک و سیاسی توجه کنند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به این موضوع دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی در بشکک اشاره کرد. خانم موگرینی در 2 روز گذشته است از چند کشور آسیای میانه دیدن نموده و با مقامهای این کشورها ملاقات کرده است. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
شماری از کشورهای آسیای میانه مورد انتقاد قرار دارند که حقوق بشری که اتباعشان را در نظر نگرفته و اتباعشان گاهگاه با خشونت مواجه می باشند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز در قرقیزستان بود و در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی تاکید کرد که کشورهای آسیای میانه باید در بخش حقوق بشر اصلاحات وارد کنند. او گفت ورود اصلاحات و تغییرات دموکراتیک در کشورهای آسیای میانه چانس سرمایه گذاری ها در این کشورها را افزایش خواهد داد. خانم موگرینی گفت اتحادیه اروپا دائم روی چنین اصلاحات تاکید دارد. وی میگوید آنها شاید همه چیزهایی را که ما مطرح می کنیم خوش نداشته باشند، مخصوصا موضوع حقوق بشر و حاکمیت قانون. گاهگاه این مسائل شاید برای کشورهایی که در پروسه انتقالند مشکل تمام شود، ولی با آن هم می دانند و فکر می کنم این واقعیت را می ستایند که ما شفاف و قابل اعتماد بوده و همکاری می کنیم. خانم موگرینی این را هم گفت که عملی شدن اصلاحات در آسیای میانه گاه گاه خیلی زمانگیر است. خانم موگرینی به هدف گشایش دفتر نمایندگی دائمی اتحادیه اروپا در آسیای میانه به منطقه سفر کرده بود. او گفت که آسیای میانه باید در همکاری با قدرت‌ها یعنی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و چین آزاد باشند. وی بعد از شرکت در مجمع عمومی وزرای خارجه کشورهای اروپایی و آسیای میانه با رادیو آزادی صحبت می کرد. دیدار موگرینی از ترکمنستان و قرغزستان در حال صورت می گیرد که هر کدام از خود مشکلات دارند. زندانیان سیاسی در ترکمنستان، سرکوب تظاهرات در قرغزستان و جنگ‌های سیاسی این کشور از جمله مسائلی هستند که در سفر موگرینی روی آن بحث شد. شکایت‌های زیادی از وضعیت حقوق بشر در ترکمنستان موجودند. ریچل دنبر، یک مسئول دیدبان حقوق بشر، از خانم موگرینی خواسته است با مقامات ترکمنستان بگوید که اتحادیه اروپا در بخش بهبود حقوق بشر از هیچ همکاری با این کشور دریغ نخواهد کرد. قابل ذکر است که ازبکستان یکی از کشورهای آسیای میانه است که در گذشته به سبب تخطی‌ها از حقوق بشر مورد انتقاد شدید قرار داشت، ولی آزادی شماری از زندانیان سیاسی در این کشور در چند سال گذشته مورد تحسین مقامات در اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سپاس که با ما همراه هستین. آنچه موجودیت و فروش دواهای بی‌کیفیت در کابل خوانده می شود، بار دیگر شکایت‌های باشنده های این شهر را به همراه شده است. آنها از مسئولان می خواهند که اقدامات جدی را به هدف جلوگیری از فروش دوای بی‌کیفیت روی دست بگیرند. فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این باره گزارش دارد که با صدای یک بیمار آغاز می شود.
ولا خشتم ده بعضی وقت تاثیر را ولی نه دخره نور سره خسوی نه یکنه ما خپل اخشته ده زدا دزله تکلیف لرم دوام اخشته.
این صدای انیسه است، خانمی که چندین مرتبه از ادویه استفاده کرده اما وضعیتش بهبود نیافته است. انیسه میگوید مشکل قلبی دارد اما هر بار که ادویه مصرف نموده برای بیماریش تاثیرات چندان نداشته است. علاوه بر دواخانه ها در منطقه پل خشتی کابل نیز ده ها سبد دوافروشی گذاشته شده که در برخی آنها ادویه تاریخته شده بی کیفیت و غیر معیاری به فروش می رسد. اما فروش این دواها به این منطقه محدود نمی شود. باشنده های کابل می گویند حتی در برخی دواخانه ها نیز دوای تاریخی شده به فروش می رسد. قاسم، باشنده شهر کابل:
کاملا بی کیفیت است. افغانستان هیچ کیفیت دوا وجود ندارد. ما خودم که تداوی کردیم هیچ فایده نکرد. پاکستان مریض ما کاکایم بود. دوای جدی از هر برر بخش گرفتیم فایده نکرد. کنترل داشته باشن برای بازار خود، باز دواخانه باید یه وقتی که جواز میدنشان باید حداقل از ما بازخواست کنن، دوباره برن پرسانشان کنن.
علاوه بر شهر کابل، مردم که از ولایات به خاطر تداوی به کابل آمدن نیز از فروش ادویه تاریخی شده و بی کیفیت شکایت میکنند. اسماعیل که از ولایت تخار به کابل آمده است میگوید:
به خدا سالا دین میوند دوا گرفتیم، همی دکتران بهشای خوب لایق هستن ولی دواش بی کیفیت است، دوا کار نمیکنه. 3 نسخه دوا مون دکتران میگه پس ببر دواخانه ولا بگی او به نمی دواست. کلش دوای تجارتی دیگه یک فایده نداده. می ابنسنا کل مریضا را میره، مادرم تکلیف قلبی داره، شکرش بالا میشه، چربی خون داره، هیچ فایده نمیکنه. با خود خودم غریب کار همین جوری سرک شدگی، هر چی دوا میخرم بی فایده است.
این در حالی است که شماره ای از دواخانه های شهر کابل نیز میپذیرند که در بعضی از این دواخانه ها ادویه تاریخی شده فروخته می شود. فروش ادویه تاریخی شده و بی کیفیت نه تنها مردم عام بلکه مسئولان وزارت صحت عام را نیز نگران ساخته است. وحید الله مایار، سخنگوی این وزارت، میگوید برای جلوگیری از فروش ادویه بی کیفیت اقدامات را روی دست گرفتند.
بدون شک ادویه بی کیفیت در بازار بسیار زیاد بود. لابراتوار تضمین کیفیت جور کردیم. به خاطر رفع از این مشکل ما در ولایت هم ایجاد میکنیم لابراتوار کنترل کیفیت در 4 حوزه چیش تعدادش گذاشته شده که دوایی که وارد میشن مثلا در هرات جلال آباد در پکتیا و در ولایت بلخ اینا ایجاد میشه تا در سال آینده ان شاء الله به بهره برداری سپرده خواهد شد تا از کیفیتش تضمین شود.
آقای مایار میگوید در جریان 4 سال اخیر 900 شرکت وارد کننده ادویه که دوای بی کیفیت وارد میکردن مسدود و جوازشان لغو شده است. هرچند در داخل کشور شماری از شرکت های تولید کننده ادویه فعالند، اما پاسخگوی نیازمندی بیماران نبوده و هنوز هم بخش عمده